أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. بخشی از آیه 31 سوره نور هست، پیرامون بحث حجاب. عرایضی رو خدمت شما بیان کردم و توجهتون رو به این نکته معطوف نمودم که حجاب هم تأثیر مثبت روی اعتقادات انسان و افکار انسان داره، هم روی اخلاقیات انسان و هم روی اعمال انسان، و متقابلش بدحجابی اثر منفی که داره بر هر سه بخش انسان داره. هم فکر انسان رو تخریب میکنه، هم خلق و روحیه او رو و هم عملش رو. اونهایی که رعایت میکنن از نظر فکری آزادی به اونها دست میده، یعنی فکرشون فکر آزادی است و میدونید فکر انسان که آزاد بود به راحتی میتونه مشغول کار صحیح و عقلایی بشه. مقابلش هم وقتی فکر انسان مشغول شد به بحث شهوت، حالا چه خود اون زنی که رعایت نمی کنه و منتظر اینه که مردم رو ببینن، خودشو به معرض و نمایش دیگران قرار میده، هم فکر او دیگه آزاد نیست و هم بیننده هایی که چشمشون به او میفته اونها هم فکرشون مشغوله. خب معلومه فکر انسان مشغول یک کاری هست، غافل میشه از اون کار شایسته ای که بجاست و باید انجام بده، از اون غافل میشه. حالا اگر راننده باشه، ببینید وقتی فکرش مشغول شد، خب کارای صحیح که باید تو رانندگی انجام بده دیگه مسلط به رانندگی نیست. اگر انسان محققی است، میخواد تحقیق بکنه، وقتی فکرش مشغول شهوته دیگه نمیتونه تحقیق بکنه. اگر کاسب داره خرید و فروش میکنه، باز همینطور حواسش نیست، مرتب خطا و اشتباه میکنه، تو حرف زدن اشتباه میکنه، تو نگاه کردن اشتباه میکنه، تو راه رفتن از مسیر صحیح اشتباه راه میره و همینطور تو همه چیزش. انسان وقتی که فکرش درست کار نمیکنه، به هر عملی که مشغوله اون کارو درست رعایت نمیکنه، انجام نمیده. یعنی ضربه فکری است که به جامعه وارد میشه. ضربه اخلاقی هم از جهت عفت، وقتی رعایت نشه عفت در بین اون مردم یا کاملا از بین میره یا ضربه محکمی میخوره. و به دنبال ضربه عفت بحث رفتن حیا از بین اون جامعه مطرحه. حیا هم یه بحث اخلاقی است. یعنی اینا ضربه های اخلاقی است که اگر زن رعایت نکرد به جامعه وارد میکنه، هم به خودش و هم به جامعه. و نکته سوم گفتیم تأثیر عملی است. اون که رعایت میکنه عملش عمل صالحی است، نه فقط تو بحث حجاب که حالا داریم میگیم راه، نه تو زندگیش میرید تو اعمالش اعمال صالح انجام نه، یعنی تو ارتباط با دیگران هیچ وقت در فکر ارتباط نامشروع نیست، نمیخواد دیگران باش رابطه پیدا بکنه، چون که رابطه نه قانونمنده نه شرعیه. چرا من میخوام کسی رو که نمیخواد با من ازدواج بکنه، چرا من فکرشو متوجه خودم بکنم؟ بیاد با من حرف بزنه، حالا تلفنی، حضوری، گاهی بیاد تو خلوت که قرآن نهی کرده لا تو واعدوهن سرن، فرمود با این زنها مخفیانه حق ندارید وعده بگذارید، وعده هایی که گاهی سوال میکنن و میپرسند، ایشان باز عزیز سوال میکردن، قرآن نهی میکنه حق ندارن زن و مرد وعده بگذارن بنشن، برای چی؟ اگه کار درسته خب برید به پدر مادرتون بگیر خیلی واضح بیان خواستگاری بکنن دیگه، و اگر کار صحیح نیست دیگه چرا سوال میکنن که اشکال داره یا نداره، بعدم میخوان مخفیانه بنشینن موازین شرعی هم رعایت بکنن، خب نمیشه این، اگریه که هیچ وقت صبر نمیشه دیگه. از اون طرف وقتی رعایت نکرد زن حجاب را، اعمال اونها اعمال ناصالحی در میاد، اثر میذاره روی عمل اونها، یعنی چشم خود و چشم دیگران مرتب حرام انجام میده، تو صحبتها صحبتهای حرام انجام میده، تو ارتباطات خانوادگی اصلا ازدواج نکرده باشه مشکلاتی رو درست میکنه، ازدواج کرده باشه باز مشکلات دیگه رو، همش مشکله. اونجایی که ازدواج نکرده میخواد صدها نفر رو متوجه خودش بکنه، در حالی که مطمئنه که این کار درستی نیست، این خیانت به مردمه. اونجایی که رعایت کرده و رفته فرض کنید ازدواج کرده، خب اگه ازدواج کرده این باید با همسرش مرتبط باشه، چرا میاد تو این شکل نمایش میده خودشو در انظار مردم، چرا چشم دیگران رو به سوی خودش جلب میکنه؟ خب مسلم وقتی اینطور شد شوهر خود این خانم دیگه علاقش به خانم خودش کم میشه دیگه. از اون طرف بیننده هایی که میخواد متوجه خودش بکنه، این بیننده ها یا مجردن یا مزدوجن، اگه مجردن چرا این زن خیانت میکنه؟ هزاران نفر رو چرا آلوده به گناه میکنه؟ حداقل فکرشون آلوده میکنه. سوال اینه مگه میخواد با هزاران نفر ازدواج بکنه؟ مسلم که اینطور نیست. اگر هم دیگران ازدواج کردن، این زن که با این شکل میاد بیرون باز او خانواده ها رو متزلزل میکنه، استحکام اونها رو فرو میپاشه و از بین میبره. و همین بحثی که امروز میدید آمار طلاق چقدر میره بالا، یکی از عواملش همینه، همین ناامنی که انسان میبینه تو فضای جامعه ایجاد میشه. و دشمن هم تو این جهت خیلی حساسه. تاریخ اندلس رو اگر مطالعه بفرمایید میبینید که اونجا چندین قرن مسلمان ها اونجا حضور داشتن، 100 سال و 200 سال نبود که، 5-6 قرن اونجا مسلمان ها حضور داشتن، اسپانیای امروز، اون موقع اندلس بهش میگفت. خب دشمن چه کرد که این کشور رو مسیحیش کرد؟ اونم با چه ذلتی مسلمان ها را آنچنان ذلیل کردن، کشتن. وقتی تاریخش انسان نگاه میکنه میبینه خیلی مصیبت بار آوردند، فجایع فراوانی که اینا را روسیاهی است برای مسیحی ها. کی مسلمان ها این کشتار اینطوری انجام دادن از مسیحی ها؟ خب وقتی نگاه میکنید دشمن ابتدا هم که نمیتونست بیاد یک کشور مسلمان زیر رو بکنه، مسیحی بکنه، که اونایی که نقشه داشتن بهترین راه رو به این دیدن، گفتن حجاب زنها رو باید بردارید، از اینجا شروع میشه. نقششون همین بود، گفتن اگه زنهای مسلمان رو به بدحجابی و بیحجابی بکشونیم، شهوت تو اونها رایج میشه، جوانها به فساد کشی میشن، چون زنها فقط فاسد نمیشن، گناه گناهیه که قشر دوم جامعه رو آلوده میکنه. همین کار رو کردن، چند سال این کار انجام دادن. خب که مسلمان ها از اسلام فاصله گرفتن و تو گناه قوطه‌ور شدن، ریختن به قول امروزی های کودتایی کردن و مسلمان ها رو بسیارشون رو کشتن، خیلیشون رو زندان انداختن، شکنجه کردن، بعضی رو تو تبعید باز کشتن، بعضی تو مسیر که میرفتن اینها رو با زجر کشتن، کارهایی کردن که اصلا شرم داره انسان بخواد نقل بکنه که چه کردن. کشور کردنش کشور مسیحی. الان تو اسپانیا انسان نگاه میکنه میبینه هنوز آثار تمدن اسلامی همون ساختمان هنوز هست، بعضی شدمت، اما کشور کشور مسیحیه. از کجا اینطور شد؟ از همین بحث بدحجابی و بیحجابی و شهوترانی. دشمن روی این بحث خیلی حساس. چطور شده حالا ما غافل شدیم تو انقلاب ما؟ نمیدونه. دشمن امیدوار زیاد بود که اینجا را هم مثل اندلس به همون بلای اونجا اینجا را مبتلا بکنه. تنها چیزی که اینجا با اونجا فرق داره حضور علمای شیعه است اینجا. همینه فقط. شما اگه این بحث حضور علمای شیعه اینجا منها بکنید، هیچ دلیل دیگه نداشت برای اینکه نظام ما اینجا هم باقی بمونه. یعنی این وضع بدحجابی و بیحجابی که انسان میبینه و شیطان هم هی تحریک میکنه، این وضع اگر نبود اون مرزبانانی که حقیقتا تو جای جای کشور بلاخره اینا حافظ حدود دین هستن و مردم متدینی که بلاخره تو همین مجالس حضور پیدا میکنن، تو مجالس مذهبی به خصوص ایام محرم و سفر، اون جلسات پر رونقی که حضرت امام فرمودن این محرم و سفر اسلام رو زنده نگه داشت. ولی اگه نبود این محرم و سفرها و این مجالس، اون سخنرانها، یقینا اینو مطمئن باشید که انقلاب ما تا همین 30 سالش هم دوام پیدا نمی کرد. نقشه درست ریخته بودن. من اینا رو که دارم خدمتتون میگم حالا نمونه هایی سم عرض میکنم. سازمان سیای آمریکا یه قطعنامه ای رو اینا تصویب کردن راجع به بیحجابی زنان ایران، فقط راجع به حجاب. یعنی چندین جلسه کاری اینا گرفتن که چیکار بکنیم ایران رو با سرنگون بکنیم. و تو بحث حجاب خواهران 7-8 قانون گذروندن. من شاید 15 سال پیش قانونش اون موقع دیدم، مال اخیر نیست. وقتی اون موقع اینا متوجه شدن که نظام اسلامی ایران یه نظامی استرد دوام پیدا میکنه، نشستن برنامه‌ریزی کردن برای اسقاط نظام ما و برنامه که ریختن برای بحث حجاب بود. 7-8 ماده بود که من اون موقعی که نگاه کردم دیدم تمامش تو ایران اجرا شده. مسئولین ما کجا هستن؟ خوابن؟ که میخوان بیدار بشن؟ مردم چی؟ همین زنهایی که الان انسان میبینه تو کوچه و بازار که به حمدالله بسیارشون مال اصفهان نیستن، ما اینا شکر خدا رو به جا میاریم که الحمدلله فضای مذهبی اصفهان نمیتونه بپذیره این وضع. و این کم فرهنگی، من اسمشو میذارم کم شعوری، کم درکی، چرا باید تو توده های مردم ما حاکم بشه که بعد ببینید که احساس بکنه که حجاب ناقص و حجاب نادرستی که حالا از دید خودشون میان حجاب اما در واقع نادرسته، چرا باید احساس بکنن که این کافیه یا بهتر از چادره؟ حقیقتا اینه، دشمن اینو میپسنده، عقل اینو میپسنده، دین اینو میپسنده. شما یک کدوم از این سه چیزی که گفتم و یک کدومشو بگید تا با تبلیغ بکنیم دیگه. اگر عقل بد حجابی رو میپسنده بگید، استدلالشو بگید، بگید مثبتاتش اینه. اگر دشمن میپسنده و ما هم حقیقتا راست میگیم که وطنمون رو دوست داریم، با چرا این کار رو میکنیم؟ دین چه میگه؟ که حالا بحث امشب یه مقدار راجبه همین بخش. اما چی میشه یه وقت فرهنگ جامعه میاد پایین؟ بدمون نیاد، ما باید واقعیت رو اعتراف بکنیم. چی میشه که هرچه تمول مال بعضی خانواده ها زیادتر میشه درک عقلشون میاد پایین؟ توهین نمیخوام به همه عزیزانم بکنم، همه اینطور نیسته، اما غالبا میبینید اینطوره که وقتی میبینید یه بخشی از شهر وضع خانه هاشون از نظر قیمت میبینید بالاتر، میبینید بعد بیشترین فساد اونجاست. کارهای عقلی کمتر اونجا انجام میگیره، کارهای ضد عقل بیشتر انجام میگیره. اصلا یه جور دیگه با انسان معاشرت دارن دیگه، اینه که کسی نمیتونه انکار بکنه. توی سلام کردنش انسان میبینه که اینا درک ندارن که تو برخود با یکدیگه به سلام بکنن. از یه سلام کردنش فرهنگشون نیست و باعث بالاتر از اون در که عقل انسان این رو نمیگه. وقتی درک یه جامعه رفت بالا، میفهمن که تو ارتباط با یکدیگه باید اظهار محبت به هم دیگه بکنن. من تو دانشگاه این اگه با چشم خودم نمیدیدم خیلی با جرأت نمیگفتم این رو. نم رئیس دانشگاه همراه من داریم میریم، رئیس دانشگاه در کنار هم داشتیم میرفت، دانشجو میادن از کنارش رد میشه، اصلا در حد یه سلام کردن به رئیس دانشگاه احترام نمیگذاشت. این چیه این؟ و تو این دانشگاه دارن چی میخونن اینها؟ این دانشجویی که کوچکترین ادب رو، من میگم کلاس اول ادب رو، کلاس اول ادب رو رعایت میکنه، این آینده کجای کشور میخواد مسئولیتش رو به عهده بگیره؟ میخواد چیکار بکنه؟ از اون طرف انسان میبینه که همین فرهنگ پایین داره ادعا میکنه که ما میخوایم ارتباط با دختر داشته باشیم، دختر بسار بیان توی کلاس کنار هم بنشینن، اجازه بدید با هم حرف بزنن، اجازه بدید با هم بحث بکنن، اجازه بدید اشکالات هم گره حل بکنن. چی اجازه بدید؟ بگه حکم خدا، حکم عقل دست منه، مگر که عقلم و من درشو ببندم بگم عقلم نفهم، هیچی نگو. عقل انسان که میفهمه، عقل میگه نه، دین میگه نه، دوست میگه نه، دشمن میگه بله، نفس میگه بله، شهوت میگه بله، شیطان میگه بله. پنجاه سالم که بگذره حرف همینه، حرف عوض نمیشه. دشمن از خوب راهی، باز میخوام میگم خوب راهی یعنی اون درست فهمیده، از خوب راهی وارد شده و ما هم خوب ضربه خوردیم از این جهت. گاهی هم لباسی های ما که درک کافی و شناخت کافی نداشتن، گفتن حالا چه ضرورتی داره چادر، چه لزومی داره. خیلی افراد رو اجازه دادن و سوق دادن به لب مرز گناه. خب همین آقایی که میگه چه لزومی داره، من از خودش سوال میکنم، شما هم سوار ماشین که میشی با ماشین یا از کنار ماشین رد میشی یا اینکه یه نیم متر فاصله میگیری. اگه میگه اشکال نداره، خب تو دنیات هم همین کارو بکن، چون فقط تو دین که میرسه اینقدر بی احتیاط میشی. تو دنیات هم بی احتیاط باش. ماشینی که از جلو میاد با همون سرعت از کنارش رد شو. غذایی که نمیدونی مسمومه یا نه، یا خدا بو گرفته کفک زده، نمیدونی که آیا ضرر داره برات یا نه، نمیدونی لب مرز ضرره، خب بعدو بخور دیگه. شما که میخوای احتیاط نکنی بعدو بخور، بگو چه اشکال داره. هر وقت یقین پیدا کنم ضرر داره نمیخورم، اما وقتی شک دارم میخورم. چرا به دنیا که میرسه اینقدر حواسمون جمعه؟ احتمال میدیم یه غذای ضرر داره ازش فاصله میگیریم. رو کوه رفتیم از کنار پرتگاه رد نمیشیم دیگه، ولو زیر پامونم سفته، هیچ وقت این حرفو نمیزنیم. این خلاف عقله. عقل میگه فاصله بگیر. این مثالایی که زدم تو روایت اینطوری مثالش اومده، فکر نکنه حالا مثالای جدید، نه تو روایت هم اومده. شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه روایتو در همون اوائل فرائد الاصولشون ذکر میکنه. میفرمان معاصی خدا حملاه، حملاه یعنی قروگاهی که تو چرا، وقتی که یه چوپان گوسفندانی داره میخواد این گوسفندان تو زمین خودش چرا بکنن، اون زمین بغلی مال این چوپان نیست، صاحبش هم راضی نیست. این چوپان اگر عاقله دقت میکنه از چند متری اجازه نمیده این گوسفندان دیگه نزدیک مرز بشن. اگه عاقله این کارو میکنه، اگه عقلش کم باشه نه، میگه تو نیست، بذار تو لب مرز، مال زمین منه، بذار بره تو دم مرز. اگه تو دم مرز بعد سرشو دراز میکنه از اون برم و هم مقدار علف میخوره، وقت چیکار میکنه؟ روایت میگه چوپان هیچ وقت اجازه نمیده گوسفندان تا دم مرز بره جلو، فاصله میگیره. اینه که تو قرآن در یه جا داره که تلک حدود الله فلا تقربوها، حدود الهی رو نزدیکش نشید، نه اینکه برید تا نزدیکش بگید تا اینجا اشکال نداره. اگه رفتید تا دم مرز، رفتید توی یه جلسه ای که اهل گناه، میگید من میرم اونجا گناه نمی کنم، تو این نمیشه. اگر رفتید تو جلسه بعد خدا نه که آلوده به گناه شدید، تحریک میشید، آلوده میشید، بعد چیکار میکنید؟ حالا اون چوپانی که گوسفندش اومد و رفت از زمین بغلی برداشت خورد، چیکار میکنه گوسفنده؟ دیگه چیکار میکنه؟ خب خسارت میخواد بده دیگه، چیکار میکنه؟ میاد گوسفندو از بینش میبره، میگه غذای حرام رفته تو شکمش، میره هدیه میده به اون مالک بغلیش، ده این کارم که نمیکنه، میره رضایت از اون میطلبه، آیا اون راضی میشه نمیشه، چیکار میخواد بکنه؟ فکر ایناشو نکرده، اون داره تسامح میکنه. باور کنید اگر به جای این علفهایی که تو اون زمین بغلی سم کشنده بود، اونجا میدیدم این چوبان اونجا را مواظب بود، نمیذاش نزدیک بشه این گوسفند به اونجا. چه شده تو مباحث دینی که میرسه اینقدر بیپروا هستیم؟ امام هفتم علیه السلام میفرمان من تعجب میکنم از کسی که از فضولات معاش دنیا فاصله میگیره. از فضولات یعنی زوائد، یعنی وقتی میخواد یه غذایی بخوره اگه مقوی نباشه میگه نه اینا من نمیخورم. حضرت میفرمان من تعجب میکنم از یه آدمی که برای خوراکی‌های خودش میگه حتما باید مقوی باشه، اگه فضولات باشه فاصله میگیره، از فضولات فاصله میگیره، از حرام یقینی الهی فاصله نمیگیره. من تعجب میکنم. چطور شد ما اجازه دادیم دختران ما، خواهران ما گاهی الان گله دارن، تو همین جلسات هستن الان، خوب نیست من میگم دستتون رو بالا بکنید، اما از بین خودتون مدید به من گله کردید، میگید خواهر من با مانتو میرد بیرون منم پسش بر نمیه، آبروی منو برده. از این طرف ما اهل مجالس دینه هستیم، هرچی هم باشه حرف میزنیم اصلا تو فکر شهوت و تو فکر مسائل نامشروعه. هر چی باش حرف میزنم. یه برادری اومد واقعا به مشکل برخورد، میگم اصلا میگم من برم دیگه توی خونه یا نرم، آبرو من تو محله داره میره. که اینطور تو باطل خودشون خواهر مصره، خیلی تعجبه. یعنی شیطان اینطور گرفته او رو، نمیذاره تکون بخوره، میگه باید این کار رو بکن. اینا نوکر شهوتش. حالا یه همچین برادر خوبی هم داره، هرچی هم نصیحتش میکنه چی. بعد من سوالم اینه پدر و مادر اینا کجا هستن؟ چرا اون پدر و مادر این کار رو نکردن؟ گاهی پدر و مادرها بین خودشون اختلاف. پدری میاد به من صحبت میکنه، گله از خانومش داره که میگه اون دقت نمیکنه، یا بالعکس خانم میخواد مثلا رعایت بکنه شوهرش دقت نکرده، یا یکون از پدر مادر میخوام بچهشون متدین باشه اون یکی نمیخواد، و خیلی مباحث دیگه. چیه؟ به کجا داریم میریم؟ آیا باید وضع جامعه به جای برسه؟ صحبتهای ما صحبتهای نو جدیدی باشه؟ و گاهی هم من گله میکنم از هم لباسی های خود ما هم که چرا این بحثا رو سخنرانیشون مطرح نمیکنه. نه باید بگم من به یکی از هم لباسی های خودمون دارم میگم شما صحبت بکن، بلکه پای صحبت شما هم جوانایی هستن گوش میدن، سریعا گفت نه من این زمینه وارد نمیشه. خب نمیان به شما بگن که چرا این صحبت رو نمی کنن، اما بالاخره ما گله داریم از اینا. دنبال چیه؟ نمیدونم. از خودشون فقط شما برید بهشون بگید. بالاخره این سخنانه که اصلا بگید، بالاخره شما هم چهار شب پنج شب تو صدا سیما اینایی که صحبت میکنن ازشون خواهش کنید، بگید چرا صحبت نمی کنید تو بحث زمینه چادر؟ بحث باید منحصر به یه نفر بشه. و اگه سکوت کردیم 10 سال 20 سال دیگه خود ما هی عقب نشینی میکنیم، ما هی راضی میشیم به یه حد کمتری راضی میشیم، چون میبینیم وضع خیلی بدتر شده، و بعد بخوایم حدود شرعی رو جاری بکنیم و بگیم خیلی ها تعجب میکنن میگن این حرف چی. همین دست گرفتن زن و شوهر که الان متاسفانه رایج دارد میشه. 7-8 سال من دارم داد میزنم. هر چی گفتیم به صدا سیما شاید بیش از 20 بار من تا حال جلسه گرفتم بهشون گفتم. برای صدا سیما یه دانشگاه، باید فرهنگ جامعه رو ببرد بالا. از رئیسش گرفته تا کارمنداش، یعنی تو جلساشون رفتم صحبت کردم. گفتم آقا شما باید فرهنگ جامعه رو برید بالا، این زن و مرد باید بدونن که اگه دستشون رو گرفتن تو دست هم تو جامعه رفتن، این دارن ظلم میکنن به جامعه، این خیانت دارن میکنن. برای 100 تا 200 تا جوان که چشمشون میفته اگه فکر گناه بیاد تو ذهنشون، اینا مسئولن. چرا اینقدر به فکر یه اتوبوس هستید که دودش داره فضا رو میکنه؟ اینا باید هی صدا سیما بگه هوای آلوده، هوای آلوده. فکر آلوده رو چرا نمیگه؟ همچه به فکر آلوده میرسیم میبینیم فقط اولول الباب میفهمه، و ما یذکر الا اولول الباب. اون کس خودش صاحب لب عقل داره میفهمه که ضرر اینا خیلی بیشتره. اون که صاحب لب نیست، نه همین ظاهر رو نگاه میکنه. لباس ها تمیز باشد، پارک ها تمیز باشد. حالا تو این پارک دختران بیان پیس اسکیت وایسن جلوی منظر پسرها انجام ده، اون دیگه اشکال نداره دیگه. چرا فکر اینها رو نمی کنی؟ 2 مرتبه جلسه گرفتیم، مسئولین اومدن، اون مسئول پیس اسکیت رو دعوتش کردیم بیاد تو جلسه، 2 مرتبه تا حالا نیومد. دیگه نهایتش من تهدید کردم، گفتم که دیگه نیاد و وای میسم آبروشو میبرم یا میگم برم پیسکی اسکیتو بدنم تخریب بکنم تا بالاخره سر کلشون پیداش. اگه بناس اینطور توهین بکنن به دین ما، ما هم توهین میکنیم به دنیاش. به مباحث اینجا که میرسه انسان واقعا خیلی کوتاهی داره میکنه. مباحث دینی مطرح میشه میگم بودجه نیست. همین دو هفته پیش با یکی از مسئولین جلسه داشتیم، گفت بودجه نداریم، ما بودجه امسال هم مثل سال گذشته است، تقاضا چقدر بیشتر شده. هی حرف از نداری 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 خیال کرد. حالا گفتم بودجه ای که به مساجد میدید، بگه نمیگید پول به مساجد میدید، حق ندارید این کارو بکنید. من لباس پوشیدم، من دفاع میکنم از اون بودجه که به مساجد میدید کم کنید بذارید برای مباحث فرهنگی. اینو بهش گفتم، دو سه بارم گفتم جلوی جلسه بوده که دیگه بودن خیلی از داشتن میدیدن. خب با صراحت این رو گفتیم. بعد ما میبینم فردا پس فردا خبر میدم تو کوه صوفه جلسه ای گرفتن 7-8 میلیون خرج کردن، جلسه رقص و پایکوبی و مجریوهای میسید میرقصد و شعر میخونه داریم داریم چیه 7-8 میلیون خرج میکنه. ده همینا بودن که میگفتن بودجه نیست. منو وادار میکنن که بگم از بودجه مساجد، واقعا خودم خیلی ناراحت میشم که میگم از بودجه که دارید برای ساخت مساجد کمک میکنید حق ندارید کم بکنید، به خاطر اینکه ما مصلی بیشتر میخوایم نه مصلا، مسجدی میخوایم نه مسجد. پول صرف کار فکر جوانها بکنید. من دارم این کار را میگم از اونجا کم بکنید، بعد نم پول داره صرف کار حرام میشه. پس پول هست. به کجا داریم میریم نمیدونم. وقتی مسئول ما اینطور بی تفاوت بی توجه دنبال رو به غرب به این شکل میره جلو، من دیگه چه انتظاری دارم؟ اون مسئول ما اینم تودای مردم حساب میره، از تهران شیراز واقعا میان با اون فرهنگ کذاییشون. از یه طرف انسان دلش میخواد که بالاخره اینا رفت و شد بکنن، بالاخره مال مملکت ما هستم، از اون طرف گلمندیم که چرا اینا درکشون قد پایینه، چرا حجابشون همچینه، چرا عقلشون نمیفهمه، گذاشتیم برای کی؟ تا کی هم میخوام با هم تعارف بکنیم؟ چون بعضی هم بعدش میاد از صحبت ما چی بگیم؟ بیام این تعریف بکنیم؟ چی تعریف بکنیم؟ اگه واقعیت داره من تعریف میکنم. جلسه قبل آیه 59 احزاب رو گفتم که جلباب رو مطرح میکرد. آیه 31 نور بحث خمار رو مطرح میکنه. خمار این هم واجبه برای زن هاست. ولیضربن بخمرهن، دستور میده آیه شریفه، باید خمرها را که جمع خماره اینا را بزنند بر جیوب، بر گردنها تا سینه‌هاشون، بر گریبانهای خودشون باید بزنند. معلوم شد تو حجاب دو چیز واجبه، یکی خمار یکی جلباب. سلام. خمار چیه؟ امروزه بهش میگه مقنعی، مقنعه روسری میگیم، حالا یعنی چیزی که کاملا سر رو میپوشونه، گردن رو هم میپوشونه، تا میاد روی سینه ها رو هم میپوشونه. قرآن میفرماد این واجبه، زن نمیتونه بدون خمار هم تو بیاد بیرون. اما اینم کافی نیست، حالا کسی با همین مقنعه بیاد بیرون، قرآن اینها اجازه نمیده. میگه دو تا چیز، یکی ولی از ربن به خمرهن، یکم یا نبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین که چکا بکنن، یدنین علیهن من جلابی بهن، امر بکن به این زنها، بگو باید چادرها رو نزدیک کنن به خودش. دو تا فرمانه، دو تا واجبه. معلومه که اون مقنعه که به اصطلاح عربی خمار گفته میشه، اون زیر چادره دیگه، نه اینکه چادر رو سر کن بعد رو چادر، این کار که متعارف نیست. خمار رو زیر چادر تا رو سینا رو میپوشونه و بعد روی او چادر. این به خاطر اینه که حالا چادر ممکنه توی موقعیتی ناخواسته یه وقت کنار بره. این نباید سر و صورت زن گردن او باز باشه، پیدا باشه. این دستور قرآن دوتا دستوره. شما این دوتا آیه رو کنار هم بگذارید ببینید چی میفهمید. خب یه اشاره تاریخی هم بکنم ببینید که واقعا انسان از دست کی باید بنالد، از کجا باید حرف بزن. دومین خلیفه که حاکم شد زمان خودش یه تحریفی کرد تو این آیه شریفه. یکی از جنایت‌های او اینه که میخوام خدمتون بگم. اون اومد گفت که جلباب نه، اصلا جلباب ولش کنید، چادر نه، بلکه خمار همون مقنعه باشه و مقنعه هم مال زنهای آزاد هست نه کنیزان. زنهایی که عنوان کنیز داشتن، اصطلاح عربی امه بودن، اینها باید سرشون برهنه باشه. اینه کی گفت؟ تو حکومت خودش، وقتی حاکم شد مسلط شد، میدونید خیلی کارا کرد، تصرفای تو نماز کرد، تو اذان اقامه کرد، تو نمازهای مستحبی کرد، تو آیات قرآن، تو سوزوندن احادیث، خیلی کارها کرده. یکی از کارهایی که این بود، گفت زن اگر کنیزه باید سرش برهنه باشه، اگر زن آزاده مقنعه سرش میکنه تا تو جامعه معلوم بشه که این کنیزه یا کنیز نیست. خلاف آیه قرآن بود. بعد تاریخ هم چیزایی هم نقل میکنه، ابن ابی شیبه اون نقل میکنه که میگه همین خلیفه دوم یه زمانی کنیز رو دید که مقنعه سر کرده بود، تازیانه برداشت. واقعا تعجبه که شاید شما والا تعجب میکنید، تازیانه برداشت و شروع کرد زد به این کنیز و گفت چرا مقنعه سر کردی؟ مقنعه خاص خواهرانیست که کنیز نیستن، اونا باید سر بکن. تاریخ با چی بگن؟ با کمال جسارت بیشرمی نقل کرده این رو. نظام می‌بینید از همون صدر اسلام مثل این که ما دشمنانی داشتیم با این بحث حجاب، از همون خلیفه دوم این کار رو شروع کردن مبارزه بکنن با این کار. خلاف آیه قرآن هم کسی بخواد نگاه بکنم، این دوتا آیهی که خوندم کجا گفته این آیه مخصوص کنیز یا مخصوص زنهای آزاده؟ دیگه بعد این تحریفی که عمر کرد باعث شد که خیلی ها بعد هی زمانهای بعد هی اومدن تبعیت ازش کردن و گفتن چون او گفته که مقنعه مال زنهای آزاده، اما اگه کنیز شد باید سر برهنه بیاد بیرون. تو ادامه این بحث جرایان یزید رو هم انسان میبینه که اونم همین کار رو کرد. یزید میدونید همون شجره ملعونه ایست که تو قرآن یه آیه داریم، و شجرت الملعون و شجرت الملعونت فی القرآن، که اون شجره ملعونه سنی ها میگن این تفسیری که من دارم میگم، هم سنی ها قائلن هم شیعه، که این شجره یعنی درختی که مورد لعنت خدا و پیامبر واقع شد که تو زیارت عاشورا هم اومده. علی لسانه که و لسان نبیه که صلی الله علیه و آله که تو زیارت عاشورا داریم، اونم همین. مال همین شجره ملعونه است که ابو سفیان و پسرش معاویه و پسرش یزید بعد دودمانش مثلا مورد لعنت خدا و پیامبر قرار گرفت. این هم جنایت های زیادی تو تاریخ انجام دادن. اصلا از همه اولش که پیامبر تو خواب دیدن که این دودمان ابو سفیان به شکل میمون و بوزینه در اومده بودن، رو منبر حضرت ورج وجه میکردن و کارهای شهوترانه میکردن و پیامبر از خواب بیدار شدن، خیلی ناراحت شدن که دن این زحمتی که برای اسلام کشیده شده. خب میدونستن پیامبر، اما خواب دیگه، بالاخره میدونید وقتی انسان صحنه ای رو تو خواب ببینه بالاخره هم تو نگران میشه دیگه. حضرت هم تو نگران بود. خب حدود 80 و چند سال این بنی امیه مسلط شدن دیگه، پیامبر خیلی ناراحت بودن. خدای متعال هم نمیخواد ناراحتی پیامبرش رو ببینه. فوری جبرئیل نازل کرد، سوره قدر رو نازل کرد که پیامبر نگران نباشید، اگه اونا 83-84 سال مسلط میشن، ما یه شب قدر رو برای شما خیر من الف شهرش میکنه. همون یه شب قدر براتون بهتر از 83-84 سالی است که بنی امیه حکومت میکنه. خیانت ها و ضربه هایی که اینا زدن خیلی زیاده، از جمله راجع به حجاب حالا میخوام از این بود دقت کنه که در جریان عاشورا، از همون روز عاشورا، عصر عاشورا، غارت کردن خیمه، اصلا اینا تو فکر این بودن که زنها رو روسریاشون، مقنعاشون و چادرهاشون رو بدزدن و ببرن و سرقت بکنن، اینا رو سرهای اونها رو مکشوفه بکنن. و این برای اهل بیت علیهم السلام خیلی نگران کننده بود. من بخش‌های مختلف جریان کربلا را انسان وقتی تو ذهنش دور میزنه از این نگاه یه نقاط تاریکی رو میبینه که خیلی متاثر میشه. یا عصر عاشورا بوده یا روز بعدش بوده، این رو تاریخ نقل میکنه. فاطمه صغرا سلام الله علیها وقتی که به هوش اومدن یا خواب رفتن بیدار شدن، احساس کردن که صورتشون بازه، خیلی نگران بوده، گفتن عمه جانم، سرشون تو دامن عمه شما، چیزی ندارید که من سرم و صورتم بهش بپوشونم؟ فرمودن یا بنتا عمتو که مثلو که فرعیت رأس ها مکشوفه. از زینب سلام الله علیها فرمودن عمه تا مثل شماست. تا اینو گفتن باورشو نمیشه، میگن رومو برگردندم عمه من اصلا تاوال نیده بودم اینجا، عمه منم سرشو مکشوفه است. اینا رو دقت کنید، وقت بیارید این جریان رو بذارید کنار اون جریان امیرالمومنین علیه السلام، ببینید من اینا رو تاریخ رو میذارم کنار هم ببینید چی میشه. همسایه امیرالمومنین علیه السلام، همسایه دیوار به دیوارشون تو مدینه، میگه من شنیدم امیرالمومنین علیه السلام یه دختری دارن به نام زینب، تا به حال او رو ندیده، حتی با چادر میگه از من ندیده، شنیدم یه دختری داره. بعد از رحلت پیامبر، خب اینا میخواستن بیان سر قبر جدشون دیگه، میخواستن بیان زیارت، چیکار بکنن، چطوری بیان؟ تاریخ اینطوری نبود. اولا میگه روز بیرون نمیادن، شب خب زمان قدیم هم که کوچه ها برق و اینا که نبود، هر چراغ کسی داشت دور و برش روشن بود، بعضی هم که چراغ نداشتن دیگه تو تاریکی میرفتن دیگه. فرمان هر وقت میخواستن برن زیارت قبر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله، امیرالمومنین سلام از جلو میرفت، حضرت زینب سلام الله علیها پشت سر پدر، و دو طرف ایشون امام حسن و امام حسین علیه السلام بود. ببینید اصلا سبک راه رفتن این بود که همون چراغ دستی هم که دستشون بود اگه بیننده این میمد این سه نفر رو دورشون میدید، اون خواهرشون وسط بوده. بعد میگن نزدیک قبر پیامبر که میرسن نمیرفتن چراغ اونجا بگذارن و بنشینن کنار قبر، چون اگه مینشستن از دور چهره ها پیدا بود. میگن نزدیک میشد چراغ خاموش میکردن و یه چراغی هم بود رو قبر پیامبر روشن بود دائما. میگن زودتر میرفتن اون چراغ هم خاموش میکردن و بعد حضرت زینب سلام الله علیها میمدن کنار قبر جدشون زیارت میکردن. شما این تاریخ چیه دارد نقل میکنه؟ اون غیرت رو میبینید، اون عفت رو میبینید، اون مادرشون رو میبینید که عقل کل. حقیقتا من هر وقت این داستان رو میخونم یا بیان میکنم خودم باز تحت تاثیر قرار میگیرم. واقعا عقل کل اینه. نمیگم متدین، اینو تعمد دارم، اینو دارم میگم عقل کل. میخوام میگم اون مسیح یهودی هم اگر صحبت منو شنید باید اعتراف به این بکنه. عقل کل اینه که الان شما کوچکترین ایرادی نمیتونید بگیرید. نابینا اومده خانه حضرت، حضرت خودشونو مخفی میکنه. چرا؟ از خودشون پرسن، حضرت دو تا چیز فهمدن بوی عطرم رو میخواستم استشمام نکنه، یکم که من چشم دارم اون نداره، من چشم دارم میخواستم چشم به اون نیفته. ببینید این آزادی فکر که گفتم اینجا، این که میگم عقل کل چیه؟ حضرت رو میفرمان اگه بوی عطر من استشمام میکنه ولو نیم دقیقه فکر این مشغول من میشه، من به همین اندازه نمیخوام به او خیانت بکنم، فکر او نباید مشغول من بشه، او فکرش باید مشغول خانم خودش بشه. دنیای امروز بیاد نمونه بگه برای ما، یعنی عقل کل این هست یعنی تایید میکنید؟ عقل چی میگه؟ که رو ضابطه برو جلو، قانون بیان چی میگه؟ چرا فکری کسی آلوده میکنید؟ بله چنین مادری چنین دختری دارن، بعد چنین نوه‌ای دارن که دختر امام حسین علیه السلام وقتی بیدار میشن یا به هوش میان اول چیزی که از عمه‌شون میخوان اینه. نمیگن بدنم درد میکنه، نمیگن تشنه هستم، نمیگن گرسنه هستم، چیش اول چی میگن؟ پوشش. چیزی ندارید خودم باش بپوشونم؟ گفتن عمه شما مثل خود شما هست. تو همون جریان کربلا داره که خطابهای آتشینی داشتن اینا نسبت به عمر سعد، صحبت تندی کردن به گونه این که عمر سعد ناچار شد دستور داد گفت چادرها مقنعه که سرقت کردید و برگردونید بدید بشون. این نسبت به اسیرانی که تو دستشون بود اینجا رو ناچار شد کوتاه بیاد و برگردونه. خب این یه جریان انسان میبینه. بعد میبینی تو جریان مجلس یزید دو مرتبه همینطور شد، نگفتن 40 منزل ما رو اسیری ما رو بر بودی چیچ. اولین حرفی که حضرت زینب سلام الله علیها خطاب کردن به یزید همین بود، تخدیر رو که حرائر رو که آیا این شایسته از کنیزان تو اونه که برده تو هن اینا رو محفوظ نگه داشتی، و بنات رسول الله صلی الله علیه و آله اینا باید تو خیابان ها تو کوچه ها در منظر مردم مورد دید مردم باشن. هنگام ورود به شام میبینید وقتی که اهل بیت علیه السلام میخوان وارد شام بشن، حضرت ام کلثوم شم رو صدا زن گفته من یه کاری با تو دارم، لی الیک حاجه. حالا دقت کنه این خاندان اصلا لب به تقاضا باز نمی کردن. تو مسیر این حرکت که میرفتن به شام یعنی حسرت اصلا به دل دشمن مونده بود. دشمن دلش خواست اینا یه کلمه مثلا این بچه ها میگن ما آب میخوایم، ما گرسنه مونه، نون میخوایم چی، یا آخ بگن، میزدن این بچه ها رو که اینا پناهنده به عمهشون میشه از زینب سلام الله علیها، میبدن خودشون رو جلو اینها میگرفتن، گاهی ایشون رو میزدن گاهی دیگه رها میکردن، دنبال اون اینا یه آخ از اینا بشنون، اما اینا مقابل دشمن کوتاه نمیمدن. لذا من فکر میکنم اگر ام کلثوم سلام الله علیها فرمودن لی الیک حاجه، میخواستن اتمام حجت بکنن، میخواستن خبرش به من و شما برسه. آی کسانی که میگید مسلمیم، کجا دارید میرید؟ به اونام اتمام حجت بشه، روز قیامت نگن ما نمیدونستیم. و الا عزت این خاندان اونقدر بالاست که هیچ وقت خودشونو کوچیک نمیکرد مقابل دشمن، بخوان از اینا حاجت بخوان. میدونستانم که اینا خلافشو انجام میدن. خب ببینید دو تا چیز از شم خواستن، هر دوش مربوط به همین بود، مربوط به عفت و حجاب. یکی فرمودن بگو این سرهای شهدا رو از بین کجاوا ببرن جلوتر، یه 10 متر 20 متر جلوتر ببرن، سرها جلو باشه، کاروان عقبتر باشه، بیننده های سرها رو نگاه کنن، کمتر به ماه نگاه بکنن. این که براشون درد بود که بیننده های دارن اینا رو نگاه میکنن. دوم فرمودن از یه دروازه ما رو ببرد وارد شام بکن که جمعیت کمتر بشه، از اون دروازه اصلی نه بلکه جمعیت وایسیدن دارن نگاه. اینا رو تاریخ نقل میکنه. اینا اگه همه اینا یه جا جمع بشه از این منظر نگاه بکنیم، ببینیم اون کاری که عمر کرد، به دنبالش این کاری که یزید کرد، این مقابله‌ای که اهل بیت علیه السلام کردند و نگذاشتن این بحث بد حجابی از اونجا اینا موفق بشن، جلوش محکم گرفتن، حالا وضع به کجا رسیده که میترسن صحبت های ما از اینجا برد بیرون، بعضی فکر کنن مثل که ما تو جامعه اصلا راه نمیریم، اصلا اطلاع از هیچ خبر نداریم، یعنی این صحبت ها مال نمیدونم 100 سال پیشه 200 سال پیشه. اینطوریه. چرا باید اینقدر ما بریم پایین که بعضی صحبت ها تازگی برامون داشته باشه و بعد یه سری صحبت ها کمتر تو مجامع عمومی گفته بشه؟ فرمودن لی الیک حاجه، شم منتظر بود حاجتی را از اینها بشنود، با اون خباستی که داشت میخواست مخالفت کنه. فرمودن بگو سرهای شهدا را جلو ببرن با یه فاصله ای، بیننده ها مشغول دیدن سرهاش من، کمتر نگاه به ما بکنه. یکم بگو ما را از یه دروازه ای وارد کنن، کمتر بیننده داشته باشه. اون ملعون وقتی فهمید این دو مسئله این خاندان رو رنج میده، تعمدن مخالفت که سرها رو بین کجاوات پخش و تقسیم که از طرفی از دروازه ساعت که دروازه اصلی شهر شام بود اونها رو وارد کرد. حالا وارد شهر شدن مستقیم اونا رو به خرابه نبرده، چه کرد؟ سر هر چهار رای نگه می داشته، هم سرها را هم اسرا را. بیننده ها خوب تماشا می کرده، با انگشتان دست اشاره می کرده، سرها را به یک دیگه نشان می داده. اسرا رو اشاره می کرد، ببین فلانی اینه فلانی اینه، حرکت می کردن چار راه بعدی مجدد می گفتن نگه دارید اسرا را. نمیدونم جالی پیدا کرده. شنیدید وقتی از امام سجاد علیه السلام سوال کردن تو این سفر کربلا و شام کجا به شما سخت‌تر گذشت؟ سه مرتبه فرمودن امان از شام، امان از شام، امان از شام. یا ابن رسول الله، همه مصائب کربلا به شما رسید، شما دارید شکایت از شام میکنید. فرمود از صبح که ما رو وارد شهر کردن، عصر به خراب وارد کردن. گفت فاصله این قده نیست، من رفتم شهر شام را، یه اندازه شهر بزرگ نیم. فرمود از زرر جارای نگه می داشته. و هادا یومان فرحت بهی آل زیاد و آل مروان به قتلهم الحسین صلوات الله علیه. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. بسمك العظيم الأعظم يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغن كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم أكسو كل عريان، اللهم أقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير.